بسم الله الرحمن الرحیم. شناخت شناسی، زمینه ای بر مکتب اصالت معرفت. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 74. 31. شناخت تناسخی. تناسخ شناخت. تناسخ از نسخ به معنای تداخل و حلول و جایگزینی و ابطال است. اصولاً هیچ ماده یا معنایی نسخ و باطل نمی شود مگر اینکه چیز دیگری در آن وارد شده و بر جای آن بنشیند و آن ماده یا معنا را به تصرف خود درآورد. ولذا از آن ماده و معنا یک ماده و معنای جدیدی پدید آید که در این صورت این واقعه را تناسخ می نامند و آن چیز سابق را مسخ شده می نامند که دیگر ماهیتش را از دست داده است، ولی معمولاً به ندرت این ماهیت جدید مورد توجه جدی قرار می گیرد و بلکه به کلی انکار می شود. و معمولاً این موجود جدید که از بطن همان موجود قدیم رخ نموده است مترادف با دیوانه تلقی می گردد و یا لااقل نوعی بیماری که معمولاً لاعلاج دانسته می شود. این واقعه گاه مترادف با تلسم شدگی و یا فریب خوردگی و به زعم امروزی نوعی شستشوی مغزی نیز فهم می گردد و به زبانهای دیگری نیز مترادف با جنون آنی یا ادواری و حتی نبوغ آنی و یا جنزدگی و شیطانزدگی و حتی گاه نوعی معجزه قرار می گیرد و برخی نیز آن را نوعی تحول روحی می نامند. اصولاً همه انواع تغییر و تبدیل‌های شخصیتی در بشر از نوع مثبت و یا منفیش همواره کم و بیش در اسان عمومی این گونه قضاوت می شود. زیرا منطقی نمی نماید و ذهن از درک علت و معلولی آن عاجز است. اینها همه انواع و درجات گوناگون تناسخ است که کسی که به ناگاه ظاهراً دیوانه می شود و به نزد روانپزشک و تیمارستان می رود و چه کسی که به ناگاه مذهبی می شود و یا به ناگاه جنایتکار می شود و حتی به ناگاه در اوج حقارت و فقارت به مقام و منزلتی بزرگ می رسد. خود جریان شناخت آنگونه که در کل این کتاب معرفی شده است ذاتاً هم عرصه تناسخ است و هیچ تناسخی جز در این قلمرو رخ نمی دهد و نیز خود شناخت همچون یک امر روح بیگانه عامل مسخ انسان است. بنابراین تناسخ نیز از عناصر ذاتی شناخت می باشد و می توان گفت که فقط یکی از عناصر ذاتی شناخت نیست، بلکه کل واقعی شناخت در وجود حیوان دوپایی به نام بشر است که حیوانیتش را مسخ و باطل می سازد و بر جای حیوانیتش می نشیند و حیوانیتش را از کالبدش بیرون می راند. این برون رانده شدگی پدید آورنده همه آن چیزهایی است که نامش تمدن می باشد. از مذهب و دانش و فلسفه تا هنر و سیاست و تکنولوژی و تمامی شرارتهای بشری در عرصه فعل. پس می توان گفت که تناسخ به عنوان یک جریان در انواع و درجاتش همان انواع و درجات جریان شناخت و حلول شناخت در انسان است. و شناخت تماماً جریان تناسخ است، یعنی جریان از خود بی خود شدگی و بیگانه سازی. حیوان از خود بیگانه. و این است انسان، حیوان مسخ شده به واسطه شناخت. در اینجا باید گفت که این چنین انسانی که در سیطره تناسخ امر شناخت قرار دارد مبدل به یک حیوان لا متناهی می شود و به اعماق و آفاق جهان رانده می گردد. جهانی شدن انسان هم به لحاظ فرهنگی و هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ فنی و از همه مهمتر به لحاظ کیهانی محصول از خود بیگانگی این حیوان شدید است، به واسطه شناختی که چون موجود بیگانه در وجودش حلول کرده و او را از خانه اش بیرون رانده است، از خانه جانوریش، و هرگز به او اجازه و امکان بازگشت به خانه اش را نمی دهد الا با الله. منظور ما از الله آن خدایی که در اخبار آمده و فقط یک ایده است نمی باشد، بلکه الله همان لای مطلق وجود است که اساره و گل سرسبد لا اله در وجود انسان می باشد و این همان سر و دل و جان نهادن بر آستانه هیچی مطلق خیشتن و فنای خیش است. و تا این حیوان از خانه رانده شده در عرصه قربت به این مقام نرسد روی به خانه نمی کند و اگر هم بکند به خانه اش راه داده نمی شود. ولذا تناسخ ادامه دارد و این بیماری که تنها بیماری بشر است و علت العلل همه امراض اوست علاجی ندارد. یعنی انسان در وادی غربت تا الله را نیابد به خانه باز نمی گردد و خانه اش نیز به او راه نمی دهد. به بیان کاملتر، انسان در وادی غربت تا الله نشود به خانه اش بر نمی گردد و بیماریش علاج نمی شود و تناسخ پایان نمی پذیرد. زیرا وجود انسان بیت الله است و آنکه به خانه بازگشت و مقیم خانه خود شد و خود شد همان انسان کامل و سالم است که از تناسخ رهیده است. شناخت تناسخی به لحاظ همان قلمرو شناخت اخباری است، زیرا شناخت اخباری ذاتاً شناخت در بارد غیر است و برای غیر شناسی انسان مجبور است که از خیش بیرون رود و از خود بیگانه گردد و در واقع بذرهای تناسخ همان اخبار هستند. یعنی انسان به واسطه اخبار است که مسخ می شود، یعنی به واسطه غیر. و این از خود بیگانگی و مسخ شدگی و بیماری و غربت آنگاه به اشد و کمال خود می رسد که انسان به واسطه یک غیر در باری کل جریان مسخ شدگی و بیگانگیش خبر می یابد که این همان جریان خودشناسی است و لااقل نخستین مرحله خودشناسی تلقی می شود. و این واقعیت تاریخی را نیز باید دانست که نخستین بانیان شناخت خبری، یعنی نخستین مسببان تناسخ بشر، به عنوان حیوان دوپا انبیای الهی بودند و پس از آنها حکیمان و دانشمندان و ملایان و هنرمندان و صنعتگران. و نخستین مسخ شده مسخ کننده آدم بود که با نخستین خبری که یافت از بهشت که همان وجودش بود بیرون رانده شد. هر کسی که احساس یا ایده ای را برای نخستین بار به عرصه ظهور و بروز می رساند، مسخ شده مسخ کننده است. این احساس و خیال مسخ و تناسخ حتی در نخستین مراحل وحی در انبیای الهی کاملا مستند در متون مذهبی به چشم می خورد. آنها در مراحل اولیه احساس می کردند که دوچار نوعی تناسخ یا جنون شدند و سپس به تدریج این وضع را درک و باور می نمودند و تسلیمش می شدند. برخورد مردم با آنها نیز به همین گونه بوده است. ولذا مردم آنها را آدم‌های طلسم شده و مجنون می‌خواندند و معتقد بودند که هر کسی به آنها نزدیک شود، مسخ می‌شود و جادو می‌گردد و اراده و عقلش را از دست می‌دهد و لذا از آنها می‌گریختند و مؤمنان را هم آدم‌های طلسم شده می‌خواندند. چون این وضعی درباره همه حکیمان و دانشمندان و هنرمندان و عارفان بزرگ مصداق داشته است. و اصلا آنچه که نبوغ نامیده می شود از هر نوعی که باشد دال بر چنین تناسخی است. این تناسخ در درجات متفاوتی به شدت گوناگونی و در انواع کثیری در همه افراد بشری همواره رخ می دهد و عموماً به صورت عادت و سهو در می آید و در باره اش جدن تفکر نمی شود و به فهم نمی آید. و همین بیتوجهی و سهویت است که نبوغ ذاتی بشر را مبدل به جنون و گمراهی و فساد می کند و این تناسخ را که می تواند موجب بیداری و تعالی بشر گردد به مصرف مادیت و تباهی و فریبکاری می رساند و رجعت به وجود و وجودیابی را ناممکن می سازد و خرافات را پدید می آورد اعم از مذهبی و یا علمی و فنی. این تناسخ علت العلل آن جریان رجعتگرایی است که خودشناسی خوانده می شود، به شرط آن که بدن به خود آید و مورد تأمل و تعمق جدی قرار گیرد. زیرا انسان به واسطه ی تحولات روانی ناشی از این تناسخ است که به خود می آید و جدن ماهیت خود را مورد سؤال قرار می دهد که من خودم واقعا چه هستم؟ زیرا به وضوح احساس می کند که خودش نیست. این جریان تناسخ موجب می شود که انسان متوجه بی خودی ذاتی خیش شود، زیرا تحولات تناسخی این بی خودی ذاتی را به فعل درآورده و آشکار می کند و لذا انسان بی خود را به خود می خواند. آنچه که شناخت تناسخی نامیده می شود، شناخت بی خودی خیش است در عرصه اراده و اندیشه و احساس و غرایز و کردار. این شناخت به واسطه تخدیر و تحریکاتی که به واسطه دارو و مواد نشئزا پدید می آیند جلوه و درک خاص خود را داراست. مثلا مصرف الکل و حشیش و تریاک و داروهای روانگردان موجب بروز چیزهایی پنهان از انسان می شوند که انسان در حالت عادی از بروزش ننگ دارد و از حضورش در خیش نیز بی خبر است. این مواد بیش از آن که موجب تناسخ شوند تناسخ ذاتی را آشکار می سازند. به همین دلیل در انسانهای غافل و غیر متفکر که اهل معرفت و جدیت نیستند موجب تشدید از خود بیگانگی شده و واقعا جنون و نسیان پدید می آورند. زیرا فرد در حالات و کردارهای بی خودیش که از خودش ظاهر می شوند بدون آنکه آن را درک کند مقیم می شود و از ذاتش بیگانه می گردد و بیگانگیش را می پرستد. در اینجا بیگانگی و بیمعرفتی امر واحدی است. اعتیاد نیز به همین دلیل است. از این دیدگاه بهتر می توان درک کرد که چرا معمولاً معتادان خود را نابغه احساس می کنند و گاه تا سرحد ادعای وحی و الهام و اشراق به پیش می روند، مخصوصاً در میان جماعت درابیش. و آنچه که عملاً از آنان بروز می کند چیزی جز جنون و جنایت نیست، جن زدگی. در اینجا منشأ روانی و علت معرفتی مسئله گرایش به مواد مخدر مفهوم است و نیز این که مشکل ترک اعتیاد مشکلی کاملاً روانی است. مشکل رهایی از تناسخ حاصل از مواد مخدر، مسخ شدگی. انسان به میزانی که احساس و درک می کند که خودش نیست، جریان مستقل و جادویی شناخت را در وجود خود در می یابد و روی به معرفت می کند و این گوهره ذاتی تناسخ شناخت و شناخت تناسخی است. بدین ترتیب شناخت شناسی عین تناسخ شناسی و شناخت تناسخی است. من شک دارم به این که این خود منم که فکر می کنم. این سرآغاز شناخت شناسی و معرفت نفس است و سرآغاز شناختی واقعی و صادقانه است. بنابراین این شعار دکارت که من فکر می کنم پس هستم، سرآغاز خودفریبی و گمراهی است. همانطور که دکارت به عنوان پیامبر تفکر نوین اندیشه مدرن غرب که بر جهان حاکم شده است، پیامبر خودفریبی و بیگانه پرستی و گمراهی مدرن است. پیامبر جهل مدرن که خردگرایی نامیده شده است. امر تقوا در دین که به معنای برحذر بودن و ترسیدن از خود یعنی نفس می باشد، دعوت به خودشناسی و شناخت شناسی است و دعوت به باور این واقعیت که ای انسان تو خودت نیستی، پس بترس از خودت و بشناس آنچه را که خود می نامی. و عمل تقوا بستر و امکان این شناخت است. پس انسان بی دین امکان شناخت ندارد و جاهل باقی می ماند. تقوا محصول واقعیت تناسخی وجود انسان است و معلول شناخت شناسی و خودشناسی انسانهایی که پیامبر و عارف نامیده شدند. انسان هنگامی که مؤاخذه و نفی می شود می گوید که من نبودم و آنگاه که تأیید و تشویق می شود می گوید این منم. از شر و خیر هر فردی از غیر است، یعنی که عدم و وجود هر فردی از غیر است، یعنی آنجایی که از جانب دیگران شر خوانده می شود و نفی می گردد وجود ندارد و آنجایی که خیر خوانده می شود و تأیید می گردد وجود دارد. پس انسان همواره خودش نیست و از غیر است. این هم جنبه عاطفی و اجتماعی مسئله تناسخ وجودی و شناخت تناسخی. پس جامعه شناسی و جهان شناسی یعنی همه علوم مادی بشر علومی تناسخی هستند و جلوه دیگر از شناخت تناسخی محسوب می شوند. زیرا به واسطه این دانش‌ها انسان همواره در حال معدوم شدن و به وجود آمدن است. دانشی که از غیریت وجود دانشمندان صادر شده است و نمود تناسخی از وجود آنهاست و لذا مسخ کننده بانیان این دانش و مصرف کنندگانش می باشد. اخلاقیات هم به عنوان یکی از انواع این شناخت تناسخی صورت دیگری از تناسخ بیرونی بشر را اثبات می کند. شناخت ذاتاً حتی فراورده های خودش را مسخ و وارونه می سازد و این کارخانه خیر و شر است و دیالکتیک و ابطال و پوچی. اگر انسان خودش نیست پس چیست؟ اینجاست که اصل شناخت متافیزیکی است و البته نخرافی و اینجاست که حقیقت خودشناسی خداشناسی واضح تر می گردد. آنچه که خود نامیده می شود یک نقطه فرضی است مثل صفر. این نقطه یا صفر که به لحاظ معنا همان نبودن است مترادف با معنای خدا می باشد که هست و نیست. بنابراین شناخت تناسخی خواه ناخواه همان شناخت خداست. خدایی که بر جای انسان قرار دارد و انسان را مسخ کرده است. وجودی که بر جای عدم قرار دارد. این است که شناخت شناسی به پوچی شناسی و فنا می رسد. 32. شناخت زناشویی. زناشویی نه موضوعی از شناخت است و نه نوع و قلمرویی از شناخت، بلکه جدیت و غریزه و حیات و عرصه باور شناخت است. زیرا هر موضوعی از شناخت و نیز هر قلمرو و درجه‌ای از شناخت در عرصه شناخت زناشویی است که به محک می‌خورد و باور و یا طرد می‌گردد و یا تکمیل می‌شود. زیرا زناشویی جبران جدیترین و وجودیترین و عمیق‌ترین تجربه زندگی است، زیرا بر بنیاد شدیدترین غرایز و حیاتیترین آن پدید می آید و رابطه ای جبران قلبی است و لذا جامع و عمیق است. ماندگارترین اندیشه ها و شناخت های بشری از کوره تجربه زناشویی بیرون آمدند و همه آن اندیشه هایی که این تجربه را نفی نموده و یا جدی نگرفتند و نخواستند که آن را تماماً در حریم معرفت وارد سازند، سطحی و میرا و بلکه شدیداً فریبنده بودند. بنابراین باید گفت که شناختی که از کوره تجربه زناشویی سربلند بیرون نیامده باشد، شناختی ناقص یا باطل است و یک شناخت واقع گرایانه بایستی از این کوره بگذرد و امتحان پس دهد. زیرا واقعیتی حیاتی تر از زناشویی برای انسان بر روی زمین وجود ندارد، زیرا راز بقای اوست. کسانی که ازدواج نکردند و یا زناشویی را به عنوان یک حق نادیده گرفتند و در حقش با دید مثبت ننگریستند، نتوانستند به شناختی بر حق و واقع گرایانه برسند و راه و روشی حقیقی و صادقانه برای زندگی ارائه دهند. حتی حضرت مسیح به عنوان یک پیامبر بزرگ شریعتی ارائه نداد و نیچه به عنوان یک متفکر نابغه و ریشندیش نیز در دریایی از تناقضات و هزیانهای منطقی باقی ماند و به هیچ حقیقتی نرسید. و بایزید بسطامی به عنوان یک عارف بزرگ در اواخر عمرش به این نقص و کتمان عظیم در باری خودش اعتراف نمود. اینان متفکران بزرگ بیزناشویی تاریخ هستند و از مصادر شدیدترین تناسخ معرفتی که به نامشان و تحت تأثیر راه و روش و اندیشهشان وسیع‌ترین وارونگی معانی و ارزش‌ها به وقوع پیوسته است. شدیدترین مذهب ضد مذهب و خرد ضد خرد و عرفان ضد عرفان، یعنی اینها بزرگترین مسخ کنندگان خیش بودند که به واسطه خود مسخ شدند. یعنی اینها بزرگترین دشمنان خود بودند که در واقع بزرگترین نبرد را بر علیه مسخ شدگی و تناسخ ذاتی خود برپا کردند و از قلب بی خودی ذاتی خود خود را خواستند بیابند. یعنی بزرگترین جهاد را برای تبدیل بی خود به خود مرتکب شدند تا خود را عین ذات خود که بی خود است نمایند. و این همان جریان یافتن فیزیک در متافیزیک است و متافیزیک در فیزیک. به همین دلیل اینها بزرگترین و اوریانترین کافران دوران خود شناخته شدند که در این نبرد و اتحاد یک خود سومی رخ نموده است که عین خط سوم شمس تبریزی است که نه خودشان توانستند آن را بخوانند و نه دیگران. هرچند که تناسخ یک واقعی تماماً باطنی و روحانی و معرفتی است، اما مثل هر معنای دیگری نشان و علت و عامل فیزیکی و بیرونی دارد. در جهان تعین و ارتباطات بیرونی قدرتمندترین مسخ کننده انسانهای دیگر هستند. یعنی روابط انسانی قانون اصلی تناسخ بشر است که مخصوصترین و شدیدترین این تناسخها در شدیدترین روابط یعنی رابطه زناشویی رخ می دهد. به زبان ساده باید گفت که کلیه مسائل زناشویی فراورده این تناسخ است. و کلن باید گفت که هر انسانی به واسطه جنس مخالفش در یک نگاه دچار تناسخ می شود. تناسخی که تمامیت وجود را به سرعت و شدت در بر می‌گیرد که عشق کمال این واقع است. یعنی یک انسان عاشق مسخ شده‌ای به تمام و کمال است که وجودش تماماً به تسخیر معشوق در آمده است و از آن رهایی ندارد. که در این اشد تناسخ یا ساقط و هلاک می‌گردد و گم می‌شود و یا به خود می‌آید و رستگار می‌گردد و در هر دو صورتش به غایت می‌رسد. کلن هر نیازی در انسان چه در عرصه آگاهی و چه از جنبه غرایز حیاتی علت یک تناسخ است و اصلاً نیازمندی انسان چه مادی و چه معنوی و چه عاطفی همان مسخ شدگی اوست که او را جبراً به آگاهی می کشاند و موتور محرکه ی جریان شناخت است. به بیان دیگر آنهایی که شدت و عمق نیازهایشان بیشتر است حرکت شناخت در آنها قدرتمندتر است. این نیازها اگر مادی باشند منشأ شناختهای علمی فنی می شوند و اگر معنوی باشند علت شناختهای روحی می گردند که به هر حال هر نیاز معنوی معلول ناکامی یک نیاز مادی است و از آنجایی که شدیدترین نیاز مادی انسان از غریزه جنسی است لذا شدیدترین تناسخها در رابطه با جنس مخالف و خاصه همسر رخ می دهد. لذا شدیدترین ناکامی ها و پوچی ها و بی خودی ها در همین عرصه به فعل در می آید و لذا جدیترین معنویت ها نیز از همین عرصه برمی خیزد. اگر امثال مسیح و بایزید و نیچه رسماً ازدواج نکردند ولی مطمئنن عاشق شدند و لذا به اشد تناسخ و ناکامی رسیدند و لذا اشد معنویت را در خود یافتند، یعنی اشد میل به خودشناسی و خودیابی. جز آن کسی که در وادی معنا انسان کامل نامیده می شود و در فرهنگ اسلامی امام خوانده می شود و در عرصه معرفت یگانه فهم می شود، ما بقی افراد بشری جملگی بی خود و بیگانه و مسخ شده هستند در انواع و درجاتی از تناسخ. و این انسان کامل نیز تا به کمال و جامع جمیع تناسخات به اشدش نرسیده باشد موفق به یافتن خود نمی شود و نمی تواند بر جای خود قرار گیرد. در اینجا آنچه که خود نامیده می شود می تواند مترادف روح یا خدا قرار گیرد یا حتی وجود. پس انسان بی خود همان انسان بی روح یا بی خدا و یا بی وجود است که نه اراده اش از خود است، نه اندیشه و احساسش و نه اعمالش و نه زندگیش و نه هستیش. او یک موجود کاملا مفروض و مقروض می باشد همچون نقطه. هر چیزی زوجی دارد هم در عالم ماده و هم در جهان معانی. ماده و معنا نیز زوج هم دیگرند و نیز بود و نبود و مرگ و زندگی. ولی این ازواج نه هر یک به تنهایی و نه با هم دیگر وجود محسوب نمی شوند. بلکه آنچه که در رابطه بین این دو واقع است و رخ می نماید واقعیت است و وجود است و منشأ موجودیت آن دو است، هم به لحاظ ماده و هم به لحاظ معنا. این دوگانگی وجود و معنا که علت تضاد و پوچی و مرگ و نیستی است، خودش علت معنای آن چیزی است که وجود مطلق و یگانگی نامیده می شود و انسان خواه ناخواه به سویش کشیده می شود، به میزانی که از خود و زوج خود رها می گردد. و باید بدانیم که رهایی از خود در واقعیت امر همان رهایی از زوجهای مادی و معنوی خود است و این تصدیق این امر است که خود هموار مفروض و غیر است، یعنی بی خود است، و لذا در راه تنها شدن است که از این بیگانگی و بی خودی به تدریج به خود می آید. ولی این رهایی و رسیدن به خود واقعی و پایدار در عرصه گریز فیزیکی و منطقی حد اکثر نتیجه سطحی و موقتی خواهد داشت و بلکه فقط در جریان امتزاج و اختلاط همه جانبه و شدید تا به انتها، آن هم بر اساس عشق به غایت تضاد و بیگانگی رسیده و از آنجا رهایی رخ می دهد. یگانگی در کمال بیگانگی رخ می دهد و خود در کمال بی خودی. و اصلا به زبانی می توان گفت که آنچه که تناسخ نامیده می شود همان واقعی عشق است در انواع و درجاتش. این بدان معناست که انسان ذاتاً عاشق است و این عشق حتی در مادی ترین امیال و کردارش حضور دارد. یعنی حتی مادی ترین تناسخ ها نیز همچون تناسخ انسان به واسطه پول نیز محصول عشق ذاتی اوست. در صورتی که عشق را به معنای نیازی لا متناهی به سوی فنا بدانیم که در بین راه این تکاپو به دام مادی بقا می افتد و مسخ می گردد. ولی مسئله این است که این عشق ذاتی بایستی به عقل و خرد درآید تا حقش انسان را به حق خودش برساند. هرچند که همین عرصه خرد و منطق شاید تنها دامی باشد که بر سر راه عشق گسترده شده است تا آن را پوچ و تباه سازد که خود نیز پوچ و تباه گردد. ولی حتی در چنین وضعی نیز حق عشق و حضور عشق نیست که پوچ و تباه گردیده است و اتفاقا آشکارتر شده است و حتی منطق و خرد نیز بر آستانه تولدی نوین و حیاتی برتر قرار گرفته است و در هیچ عرصه‌ای همچون زناشویی عشق و منطق به چنین ورطه‌ای از امتحان و تباهی و تعالی نمی‌رسند. به همین دلیل است که حتی آنچه که طلاق نامیده می شود نه به معنای نابودی رابطه زن و شوهر است، بلکه همانطور که واژه طلاق نشان می دهد به معنای مطلق شدن این رابطه است، یعنی حاک و ناب و جاودان شدن. و این عشق است که از دام ماده رهایی یافته است تا انسان مخاطب خود را نیز نجات دهد. انسان به میزانی که مسخ می شود امکان خودشناسی و خودیابی دارد، یعنی امکان رستگاری و امکان جاودانگی. زن و شوهر مسخ کننده تن و جان و دل و حواس و اعصاب و هوش و روان همدیگرند تا آنجا که خلیفه کامل همدیگرند و به همین دلیل هر یک دیگری را به جای خودش عوضی میگیرد. ولی حالا دیگر این عوضی گرفتن نیست، بلکه واقعا بر جای همدیگر نشستند، یعنی حوا آدم شده است و آدم هم حوا. با وقوع چنین تناسخی بود که آدم و حوا هر یک از بهشت وجود خود بیرون آمدند و زشتی پدید آمد و عمر بهشت تمام شد. اینجا ابلیس فقط منطق این واقعه بود، یعنی چون و چرایی این تناسخ. و این اجتناب ناپذیر بود زیرا آدم و حوا مدت زیادی نمی توانستند درباره این واقعه حیرت آور سکوت کنند و در جستجوی گناهکار نباشند. زیرا خود این واقعه تناسخ همان ذات گناه و عرصه گناهکاری است، زیرا انسان فقط به واسطه بی خودی است که به راه خطا و گناه می رود. و درست به همین دلیل است که هر گناهکاری خود را بی گناه می داند، زیرا واقعا هم بی گناه است. زیرا آن که بر جای خود آمده و خود را بی خود کرده است، این امکان و اجازه را به خودش می دهد که به واسطه دیگری گناه کند. در واقع کسی که گناه را به گردن خود می‌گیرد در حالی که خود بی‌گناه است در حال پذیرش غیر بر جای خود است و غیر را خود می‌کند، یعنی واقعی خلافت را که همان تناسخ است می‌پذیرد و به همین دلیل در قاموس مذهب چون این کسی گناهش بخشوده می‌شود زیرا این به معنای توبه است و این همان جریان وجودیابی است و انسان فقط به قوت عشق می‌تواند گناه غیر را به گردن خود گیرد. بنابراین توبه فقط در وجود یک عارف عاشق امکان می‌یابد و توبه ای کامل است. توبه از تناسخ. تناسخی که عشق هم نامیده می شود که ذاتش برخلاف انسان خدا قرار دارد. در واقع علت و علل تناسخ ذاتی انسان همان انسان بودن انسان است، یعنی داشتن روح خدا در خیش. هر موجودی مظهری از تناسخ است. موجودیت همان تناسق است و آنچه سنخیت نامیده می شود که همان جذابیت است، چیزی جز تلسم کنندگی موجوداتی که خود به واسطه تلسم پدید آمده اند نیست. این واقعه به لحاظ اعتقاد دینی بدان معناست که کل عالم هستی بر جای خدا نشسته است و جذابیت و جادوگریش نیز از همین روست و نیز موجودیتش. و انسان که در عرصه کمال این خلافت پدید آمده، بنابر این مظهر اشد این تلسم شدگی و تلسم کنندگی است. و لذا رابطه بین دو انسان محل انفجار این واقعه است و آنچه که جادوی نیاز بین زن و مرد می باشد که در محورش نیاز جنسی قرار دارد، معلول این تلسم است. بنابر این کسی که همسر یا معشوقش را مقصر و گناهکار و خائن می داند، به همان شدت که ابله است و دروغ می گوید، راست نیز می گوید. در اینجا حقیقتی تلسمگونه قرار دارد که بسیار فراتر از راست و دروغ است و بسیار فراتر از اینکه حق با کدام یک از طرفین است و فقط یک عارف عاشق از پس این حقیقت برمی آید. یعنی کسی که راستی این دروغ و دروغ بودن این راستی را می بیند و از آن فرا می رود. کل هر آنچه که سنخیت یعنی وجوه اشتراک دو انسان در رابطه این نامیده می شود، همان میزان تناسخ متقابل آنهاست به واسطه یک دیگر. البته همین وجوه اشتراک که موسوم به تفاهم متقابل است، به زودی گام به گام و موضوع به موضوع مبدل به وجوه افتراق و جدال و جنگ می شود. چرا که هر کسی مدعی است که این وجوه که در طرف مقابل می بیند تماما از خودش می باشد و نه از او. به بیان دیگر، هر کسی حالا دیگر می خواهد صاحب وجود خودش شود. آن وجودی که به واسطه دیگری گویی که به سرقت رفته است. اشد چنین وضعیتی در زناشویی رخ می دهد و درجات خفیفتری از چنین وضعی در وجوه دیگری در انواع رفاقتها و شراکتها و پیمانها و فامیلیها همواره رخ می دهد. پس واضح هست که چرا شدیدترین تفاهمات و بیشترین اشتراکات بنیاد ذاتی قویترین تضادها و عداوت هاست. زن و شوهر که تماما نفساً متشابه هستند و این تشابه البته بسیار عمیق‌تر و نامرئی‌تر از توافق‌های منطقی می باشد و به همین دلیل نبرد زناشویی نبردی بی‌پایان است. درست به همین دلیل هر فردی در قربت راحت‌تر است تا در زادگاه خیش و با یک آشنای غیر که با وی تشابهات بسیار اندک دارد راحت‌تر است تا با افراد خانواده خیش. و نهایتاً حقیقت این است که هر فردی با غیر از خودش هر کسی که باشد راحت تر از خودش می باشد. در اینجا بهتر می توان فهمید که چرا سخت ترین و در واقع ناممکن ترین واقعی برای انسان همانا تحمل تنهایی است. کسی می تواند واقعاً و تماماً در درون و برون تنها باشد که خود را یافته باشد. در غیر این صورت انسان ذاتاً غیر پرست است. آنچه اجنبی پرستی نیز نامیده می شود، یک خصلت ذاتی انسان است و همواره بر روی زمین انگشت شمارند کسانی که چنین نباشند. و نیز به همین دلیل است که زناشویی هایی که از دو نژاد و فرهنگ متفاوت تری باشند، معمولاً دوران صلح و صفای آغازین طولانی تری دارند و ازدواج های فامیلی معمولاً حتی ماه عسل هم ندارند. پس این نظریه و روش مدرن ازدواج که معتقد است که یک دختر و پسر بایستی مدتی با هم مراوده داشته باشند تا ببینند که وجوه اشتراک کافی برای ازدواج دارند یا نه، تماماً بر حماقت است. و بزرگترین نشانه این حماقت واقعیت زناشویی های مدرن است که هنوز شروع نشده در فکر طلاق هستند و هر یک از طرفین یقین دارد که طرف مقابل او را فریب داده است. و این نیز به معنای تناسخی است که با ازدواج واقع می شود و نبرد بر علیه این تناسخ. این نبرد مذبوحانه و احمقانه در تمدن جدید منجر به این امر شده است که یک فرد مستمرن همسر عوض کند تا مثلا دچار چنین وضعی که همان تناسخ است نگردد. تا آنجا که به تدریج به این نتیجه می رسد که اصلا پیوند زناشویی نبندد و با هر کسی چهار سباهی باشد و سپس بی هیچ تعهدی برود. این شیوه جدید که کم کم در حال جهانی شدن است، عرصه تناسخ زناشویی را که واقعی متعهدان است و به هر حال کم و بیش موجب به خود آیی و بیداری می شود را به کلی ترد نموده و این واقعیت همان جریان معرفت روحی بشر است که ترد می شود و از بشر جز بدنش وارد رابطه نمی شود. و به لحاظ روانی چون این کسی به خود فراموشی و نسیان کامل فطرت و وجدان و شعور مبتلا شده و مبدل به یک فاحشه رنجور و دیوانه می شود که چون این کسی در حقیقت روح خودش را طلاق داده است و خود را خلع وجدان نموده است و از وجود ساقط کرده است. زناشویی های به اصطلاح دوستانه نیز بهتر از این نیستند. هر مرحله ای از تناسخ منجر به مرحله ای از به خود آیی می شود، یعنی هر بی خودی منجر به یک خود می شود که این خود نیز در رابطه ای دیگر و یا در همان رابطه با تناسخی دیگر از خود می رود و این جریان لامتناهی است تا اینکه آن خودی که همان خداست پیدا شود که این پیدایش نیز مراحل و درجات دارد. اصلا این کلام که خودشناسی همان خداشناسی است، هیچ واقعه و معنایی جز تناسخ را که همان واقعه ذاتی جانشینی انسان و خدا بر جای یک دیگر می باشد، تداعی نمی کند. یعنی انسان در ذاتش به واسطه غیرترین موجود یعنی خدا مسخ شده است. زیرا غیرترین موجود نسبت به وجود انسان و اصلا نسبت به کل موجودات عالم ماده، آن وجودی است که اصلا در عالم ماده موجود نیست و گویی که وجود ندارد. در واقع میتوان گفت که وجود به واسطه عدم مسخ شده است و نیز دقیقاً بالعکس. پس اگر زوجیت را در معنای وسیع و جهانی و وجودیش بنداریم، هیچ ماده و معنایی بی زوج نیست و زوج هر چیزی که کاملاً ضد آن چیز است به همان میزان علت آن چیز و راز بقای آن چیز است و بدون آن چیز نه ماده و نه معنایی دارد، همانطور که ماده و معنا خود یک زوج بنیادی می باشند و انسان به میزانی که زناشویی را درک کرده است، جهان را درک کرده است. و هر که معتقد است که همسرش لایق او نیست، هنوز در عصر قبل از فهم قرار دارد، یعنی جاهل است. شناخت زناشویی همان زناشویی شناخت و انسان است و به مثابه جلسه امتحان شناخت شناسی است. انسان بایستی با شناخت ازدواج کند، آن هم با سیقی ابدی، وگرنه حتی جاهل هم باقی نمی ماند، بلکه دیوانه می گردد. و آن کسی که اهل چنین ازدواجی باشد فقط با ازدواج است که می تواند. هر کسی دقیقاً با ضد خودش ازدواج می کند و جز این نمی تواند کرد و این بدان معناست که دقیقاً با خودش ازدواج می کند و جز این نمی تواند کرد و فقط این گونه است که انسان می تواند خودش را بشناسد و بیابد، زیرا انسان ذاتاً ضد خود است. رابطه جنسی غیر متعهد و نامشروع موجب تناسخی کور و جنون‌آور می‌گردد و منجر به امراض هولناک می‌شود که بدترین نوعش حماقتی باور نکردنی است.